قصه استاد شور گشتی صفحه 216 مسئله افغانیت بشره.
عشر یجوز بیع و دود القصد انه حیوان طاهر ینتفع به منفعت مقصوده محلله و نفس القصد و امکان دود و فیه لانه کندوا فتن. خب دو مسئله دیگه باقی مونده، اینا هم ارتباط داره با همون بحث قرار. قرار که مانع صحت معامله بود، هم حدود و ثغورش بحث شد که مطلق بود، هر گونه جهالتی کمیت کیفیت جنس وجود وصول الی مشتری وصول ادب بایه نسبت به سمن، اینا بررسی شد، شبهات مصداقیه ازش بررسی شد. حالا اون که الان مطرحه بازم یکی دیگه از شبهات مصداقیه قراره. خب توجه کنید، ابتدا فرموده شکی نیست که کرب ابریشم بیع صحیح، هم مال هم ملک، مال هست چون منفعت محلله اغلاییه درش هست، بیعش قطعا صحیح. بحث سر اینه که اگر کسی ابریشم خرید و فروش کنه در اون وقتی که کرم ابریشم داخل این ابریشم باشه، آیا این معامله صحیحه یا نه؟ بیع خود ابریشم بیشک صحیحه، بیع کرم ابریشم بیشک صحیحه، اما اگر کرم ابریشم در لابلای ابریشم وجود داشته باشه، بیع صحیح یا نه؟ وجه عدم صحت باید ببینیم چیه. وجه عدم صحت به اینجور فرمودن، کرم ابریشم موجود در لابلای ابریشم در معرض طلب به منزله میتر، به منزله میتر، اگر بخوان ابریشم رو با اون کرم ابریشم موجود در اون ابریشم معامله کنن، از دو حال خارج نیست، یا اون ابریشم هم اون کرم ابریشم در معرض تلف اونم جزء المبیع، یا جزء المبیع نیست. خوب دقت کنید، به این نحو عرض کنید، اگر جزء المبیع خب بیعش باطله، برای اینکه او به منزلت المیته است، ولو زنده باشه دیگه در معرض مردنه، به منزلت میت هست. بیعش هم شرعن ممنوعه هم فقلاعن ممنوعه، ارزشی نداره. اگر جزء مبیع نیست، قرار جزء مبیع نباشه، باعث میشه خود اون ابریشم بشه مجهول، مخصوصا اگر وزنی معامله بشه. باعث قرار میشه. این وجه اشکال. بیع ابریشم وقتی که کرم ابریشم در او هست از دهار خارج، یا ابریشمش هم جزء المبیعه یا نیست، صورت ثالثی نداره. اگر جزء المبیعه بطلان بیع برای اینه که این به منزلت بیع المیته و اساسا اون ابریشم در معرض تلف ارزش نداره که بخواد معامله بشه. و اگر جزء المبیع نیست، ابریشم رو مجهول میکنه از نظر کمیت، میشه قرار باطل. پس کرم ابریشم بیع صحیح، ابریشم بیع صحیح، ابریشم مشتمل بر کرم ابریشم که کرم در معرض تلفه، بیعش باطل. شهید جوابی میده شهید اول با یک تشبیه جواب داده، فرموده که لعنهو کلحب به نوام، اگر کسی خورما میخره، خورما مشتمل بر هسته است، اون هسته جزء المبیعه یا نه؟ اگر هست مالیت نداره، اگر نیست کم خورما رو مجهول میکنه. باری که همه میگن بیع خورما با هسته خود صحیح دیم، بالاخره خورما هم بخش وسیع از وزنش بر اون هسته شن. این تشبیه شهید داره در ضمن عبارت. شهید ثانی اینو توضیح میده، فرمود منظور شهید از این تشبیه اینه که اساساً کسی که اقدام میکنه به خریدن خرما، اصل رو اون خرما قرار میده، هست تبعه او بنا نیست جزی از مبیع باشه. در این حال هم از نظر عرفی کم مبیع رو با همو مشخص میکنه. ببینید ما دنبال چیم؟ دنبال اینیم که قرار از نظر عرفی صرف نکنه. خب یک کسی 2 کیلو خرما میخره، بهش نمیگم تو وزن اصل خرما رو نمیدونی، چون هسته‌هاش هم هست، معلوم نیست منهای هسته وزنش چقدره. خب دیگه تعیین وزن رو در خرما با هستش میبینه. خب اون ابریشمی که حالا کرم ابریشم در او هست در معرض مردنه، اگر معامله می شود همون جوری، دیگه کم ابریشم رو با وجود همه مشخص می کنن، عرفاً قرار نیست. نظر می کنیم اینم این مسئله هم میشه بررسی یکی از شبهات مصداقیه قرار. رفع قرار به علم به کمیت از نظر عرفی، خب خرما را اگر کمیت چون میخوان مشخص کنن، دیگه با همون هستش مشخص میکنن، ولی هستش به ما اینکه هستش مالیت هم نداشته باشه، هم جزء وزن حسابش میکنن هم مالیت نداره. قرارم نیست، نمیگن وزن خورما معلوم نبود. اگر ابریشم مشتمل بر کرم هم معامله میشود، اون کرم ابریشمی در معرض طلبه، او به حساب نمیاد، بالاخره به همون نحوه وزن میکنن، وزن مشخص بشه معامله میکنن. عبارت ببینید، از ثانیت عشر یجوز و بیع و دودلغز کرم ابریشم لانه حیوان طاهر ینتفع بهی منفعتا محلله مقصوده، بهره برده می شود بهش، بهره حلال مقصود للفقلا، فرض اینه که مالیت داره پس معاملش غلط نیست. من از یجوز و بیع خود قرض خود ابریشم، اینم شکی نیست درش. اون چه که محل بحث اینه، و امکان دودو فیه، آیا ابریشم مشتمل بر کرم ابریشم که هنوز کرم ابریشم هست در اون ابریشم بیعش جایزه؟ وجه عدم جواز رو به صورت حصر سنائی بیان کرد. میگه اون ابریشم، اون کرم ابریشم آیا جزء المبیعه؟ مالیت نداره. اگر جزء المبیع نیست، کمیت ابریشم رو مجهول میکنه. این اشکال. پس علایه ها بیع نفس القز، بیع خود ابریشم و انکانت دودو فیه باید باطل باشه. شاید اول جواب میده لعنه کنغا فتم، برای اینکه اون دود در اون کر در داخل ابریشم مانند هست هست در داخل خرما. این مثال رو ذکر میکنه، غرض اینه ما داریم مواردی در عرف که اون چرا که مالیت نداره جزء المبیع قرار میدن، کمیت مبیع رو با همون مشخص میکنن، قرارم نیست نظر عرفی. هسته خرما خب مالیت نداره، اما خرما رو وقت وزن میکنن با همون هستش وزن میکنن، معامله میکنن. هیچ کس هم نمیگه مجهول بود کم خرما. حالا در ابریشم مشتمل بر کرم هم وضعیت همینه، عرفا اینجور مرسوم. فلا یمنع من بیعه، من نمی شود یا لا یمنع من نمی کند اون دود از بیع القز اونجوری که هسته از بیع تمر مانع نبود. خب وجه منع کردن چیه؟ توضیح داد و رو بحتمل المنع چه بسا احتمال داده شده منع از بیع القز امکان دودو فی لانهو میگرد دهار خارجی امکان حیم یا مرده یا زنده، زندهشم در معرض طلبه، علایه حال ارزش نداره دیگه، مالیت نداره. اگر زنده باشد لأنه ان کان حیا ارزتون للفساد، ارزتون بخونید خبر مصدر محذوف یا خبر خبر ان باشه، ارزتون، یا خبر خدا محذوف، این کان حیان ارزتون للفساد، یعنی در معرض نابود شدنه اگر زنده باشه، اگر هم مرده است خب مرده است دیگه. خوب توجه کنید، اگر زنده است که در معرض تلفه، مالیت نداره که بگیم او هم جزء المبیع باشه. و امکان میتن اگر مرداره، مرده دخل در عموم نهی از بیع میته، و اساسا اینجور گفتیم، توضیح را به نحوی از خارج از کردیم به بیان بعض محشینه، میگه اگر زنده خب مالیت نداره، اگر مرده هم میشه میته، نهی از بیع میته داری، علاوه بر اینا مالیت که نداره، کم خوده ابریشم رو هم مجهول میکنه، کمیت او رو هم مجهول میکنه. اون بیان که از کردیم مقدار میشه جامع تر از اون ظاهر عبارت، یعنی علت من جهات مختلفی، اگر مرده است اون کرم ابریشم میشه بیع میته، علاوه این که بیع میته اون ابریشم هم میشه مجهول نظر کمیه. اگر هم زنده است در معرض فساده، بازم مالیت نداره، مالیت نداره، داخل ابریشم اگر باشه اون ابریشم رو مجهول کمیت میکنه، بشه مجموعه بی باطل و خوب است ضعیف، این قول ضعیف است. وجه ضعف رو خوب توجه کنید. خب حواشی فرمودن وجه ضعف رو شهید با اون مثال، با اون تشبیه گفته، لأنه کنوا فی تمر، میخواد بگه ما قبول داریم چه زنده باشه چه مرده باشه مالیت نداره، و اساسا نمیخوایم اون رو جزء المبیع قرار بدیم، مبیع خود ابریشم. اگر بگید این در درون هست کمیت رو مجهول میکنه، میگیم اوست در این موارد دیگه کمیت ابریشم رو با همون وضعیتش میسنجه. این نمونه هم داره، بالاخره کسی که یک کیسه سیب زمینی بخره، داخل این کیسه سیب زمینی گاهی یکی دو کیلو هم پاکن، اینجور نیست که اونا دیگه کمیت مجموعه را از به، بله یه وقت فوق حد عادیه. در بحث در خیار قبن، در خیار تبعوض صفقه، اون موارد رو تناسب میگم، قبل هم یک اشاره شده بود در بحث اوائل متاجر، اگر گندمی بخرید در وقت قش که بیش از حد معمول پاک داشته باشه، کاه داشته باشه، قش ظاهر، خب اون حرام نبود اون رقم قش، میبینه مشتری که چقدر کاه داره، ریگ داره، در این حال اقدام میکنه بر خرید، حیبی نداره. منطقه میگفت باز نباید جوری باشه که کمیت گندم رو مجهول کنه، اگر کمیت گندم رو مجهول کنه از اون جهت بی باطله، نه چون معامله مشتمل بر قشه، از جهت قرار باطله. و هو باز ضعیفون، این وجه، این احتمال ضعیف است. حالا یک تیکه از فرمان شهید اینه، میگه اگر حیوانی در معرض فسادن بفروشیش که بیعش باطل نیست. گوسفندی داره میمیره هنوز نمورده، بیع کنی بیعش باطله. این نه، البته در این مثال نه، ولی خب محشین فرمودن در مثال ما در معرض فساد بودن باعث بطلانشون مالیت نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد چورگشتی فقه سه روز شنبه 20 آذر ماه.
یکی از آداب و مستحبات در بیع اقاله. اگر طرف معامله خواستار به هم زدن معامله شده شما طرف مقابل خواسته او رو اجابت کنید، مستحب بهیم روایت رو نقل میکنه در این جهت. خب این مطلب روشنیه، اقالت و نادم اگر طرف معامله پشیمان شده از معامله خواستار فسخه، طرف دیگه راضی بشه به فسخ، مستحب بهیم. بحثی که هست اینه، گاه اوقات احد و طرفی المعامله حق فسخ داره، خیار داره. آیا ممکنه هر دو خیار داشته باشن؟ در یک معامله ممکنه هر دو طرف حق فسخ داشته باشن، ممکنه یکی. بحث اینه آیا اقاله در صورتی که در معامله خیار حق فسخ موجوده برای همون طالب اقاله، آیا اقاله مشروعه، مؤثره؟ خیلی دقت کنید، بحثش نسبتا توجه میخواد. اقاله فسخ معامله سابق مبیع که از جنس که از ملک بایع خارج شده دوباره برگرده به اون، ثمن که از ملک مشتری خارج شده دوباره برگرده به اون، این معنی اقاله است، اثر اقاله است. قهرن جادار بحث کنیم اقاله کجا مؤثره. اگر من حق فسخ معامله رو از طریق خیار دارم، اعمال خیار نکنم، طلب اقاله کنم، شما هم اقاله کنید، شما هم رضایت بدید به هم خوردن معامله، آیا مؤثری؟ بعضی فرمودن اقاله فقط در مواردی است که هیچ کدام راهی به فسخ معامله ندارم، میاد پیش دیگری با خواهش و تمنا از او میخواد که او هم راضی بشه معامله رو به هم بزنه. اگر راه برای فسخ معامله هست میتونی اعمال خیار کنی، طرف بخواد و نخواد معامله رو به هم بزنی، چرا اقاله دیگه؟ به چرا بری پیش او خواهش رو تمنا کنی، او هم رضایت بده، اونجا اقاله مشروع نیست، از طریق خیار اقدام کن. این حرف بعضی است، اما اشکال روشنه. بخوایم اختصاص بدیم اقاله را به صورت عدم خیار، دلیل میخواد. ادله مشروعیت اقاله اطلاق داره، شامل صورتی که معامله لازم باشه میشه، شامل صورتی که معامله خیاری، اونجا هم شامل مشمول روایت. چرا میخواییم اختصاص بدیم به صورت عدم حق فرض؟ بعد وارد میشه در این که آیا در ظرف وجود خیار از راه اقاله پیش رفتن، غیر از این که معامله به هم میخوره از طریق اقاله، اثری هم بر این اقاله بار میشه غیر از این انفساخ معامله؟ حق اینه که نه اثری مترتب نمیشه بر این اقاله غیر از به هم خوردن معامله. بعضی فرمودن چرا غیر از به هم خوردن معامله اثر مهمی بر اقاله بار میشه به نام شفعه، به نام حق شفعه؟ خوب توجه کنید، زمینی بود مشترک بین من و شما، من سهممو فروختم به زید، فروختم. خوب توجه دارید در همچی جایی برای شما حق شفعه پیدا میشه؟ در این بحثی نیست. بحث اینه اگر شما اعمال حق شفعه نکنید، میگید من تا حالا با تو شریک بودم، حالا تو سهمتو فروختی با او، با او شریکم، نمیخوام عقد به شفعه کنم، عقد به شفعه نمی کنید، با او میشید شریک، با او مشتری از من. بعد از مدتی من پشیمان میکنم از این فروش سهمم، بیام سراغ مشتری، او رو راضی میکنم که معامله رو فسخ کنه، اونم حاضر بشه به فسخ معامله، پولش رو پس میگیره، زمین من و سهم من رو از زمین پس میگیره. عده قاهل اگر همچی اتفاق افتاد، حالا شما میتونید عقد به شفعه کنید از من، همه زمین رو تملک کنید. اونجوری که وقتی من فروختم به او، شما شریک سابق من میتونستید عقد به شفعه کنید از او، یعنی برید پول رو برید پیکارش بره، همه زمین رو تملک کنید. الان هم که این کار رو نکردید، گذاشتید این معامله مونده، اعمال حق به شفعه نکردید، حق به شفعه فوریه، اعمال نکنید ساقط میشه. بعد از مدتی یک هفته یک ماه من دوباره اون مشتری راضیش کردم که معامله رو فسخ کنی، اون آدم که شریک شماست، شریک شما اونه دیگه، حاضر میشه به اقاله با من شریک سابق شما که زمین رو پس بده به من، پولش رو بگیره. عده قائلن در همچی موقعیتی شما حق به شفعه دارید، از من بگیرید زمین رو به همون مبلغی که من فروخته بودم به او، حالا اقاله کردیم پولش رو پس دادم زمین رو گرفتم، دوباره همون مبلغ رو شما برابر به او بدید به من، زمین رو تملک کنید، من بخوام یا نخوام. این اثریست که بعضی گفتن برای حسب شفعه هست، برای اقاله هست، علاوه بر به هم خوردن معامله سابق حسب شفعه هم پیدا میشه. از این قائل این هست کی بود؟ الا اذا قلنا هی بیعون، بله ظاهرا آره از شیعه کسی قائل نیست. خب ببینید از نظر شیعه حق و شفعه اختصاص داره به بیع. نمیدونم کتاب شفعه رو خوندی، داره در فقه چاره. حق و شفعه اختصاص به بیع داره، اونم بیع اموال غیر منقول. اگر خانه بین من و شما مشترک بود، زمین بین من و شما مشترک بود، من سهممو بفروشم، شما میتونید عقد به شفعه کنید، یعنی برید سراغ اون مشتری 6 ماه دویده تا تونسته سهم منو بخره، حالا شما برید پول او رو بهش بدید، همون برابر با پولی به من دار، بگید برو پی کارت، زمین رو همه رو تملک کنید. این حق و شفعه مشروع در اسلام، اما موردش فقط بیعه. احد و شریکه سهم خود رو بفروشه، اونم در انبار غیر منقول، برای شریک باقی مونده حق شفعه هست علیه مشتری. خب اگر مبنای شیعه این بود، قهرن اقاله که بیع نیست، که شما بعد از این که من سهممو فروختم عقد به شفعه نکردید، وقت براتون حق شفعه پیدا شد که عقد نکردید، بعدا رفتم بیع سابق رو اقاله می کنم با اون مشتری، حالا می خواهید عقد به شفعه کنید، اقاله که بیعید، اقاله فسخ معامله قبله، فسخ بیع قبله، فسخ بیع بیع نیست. بله خوب دقت کنید، یه وقت هست که من و شما که شریک بودیم در یک زمین، من سهمم رو می فروشم به زید به 100 دینار، وقت شما پول ندارید عقد به شفعه کنید، عقد به شفعه نمی کنید. بعد یک ماه خودم رفتم اون زمین رو که فروختم به زید به 100 دینار، دوباره به 100 دینار از زید می خرم یا به 120 دینار می خرم، یا به 90 دینار می خرم، حتی اگر به همون 100 دینار بخرم، اینجا شما حق به شفعه دارید علیه من، چون بیعه، خرید دوباره است. اما بحث ما در خرید مجدد از مشتری سابق نیست، بحث در اقاله، اقاله که بیع نیست، اقاله فسخ بیعه. من میرم سراغ او، خواهش میکنم از او، التماس که او راضی میشه معامله قبل رو به هم بزنیم، پول من رو بده زمین رو، زمین من رو بده پولشو پس بگیره. دوباره نمیفروشه به من که. بعد اگر دوباره معامله انشاء کنیم، بیعی بله وقت شما حق شبعه داریم. لذا فرمودن در حواشی که چون شیعه قائله که ماهیت اقال بیع نیست و از طرفی حق شبهه اختصاص به بیع داره، پس ثمره ای بر اقاله غیر از به هم خوردن معامله بار نمیشه. پس اصلا این شد تا اینجا اقاله تعریف شد، فسخ معامله لازم با رضایت طرفین. یک مطلب. مطلب دوم این بود که آیا عقد جائز که احد الطرفین حق فسخ داره، اقاله در چنین معامله هم مشروعه یا مخصوص عقود لازمه است، بیع لازم. البته توجه بکنید اقاله در بیع و اجاره و ایناست، نه در مثل طلاق، در مثل نکاح، در مثل طلاق در ایقاعات اقاله نیست، در نکاح نیست. نکاح رفتش فقط به طلاق هست، اما در بیع و اجاره و امثال ذلک کردیم. هم کردیم ادله مشروعیت اقاله اطلاق داره، نیومده مقید کنه اقاله رو به عقود لازم. ممکنه من فرشی رو فروختم به شما، برای خودم حق فسخ قرار دادم، از این حق فسخ هم استفاده نمی کنم. اومدم پیش شما، به شما میگم که بیا با رضایت هم معامله رو به هم بزنیم، شما هم اعلان رضایت میکنید به هم بزنیم. اعمال خیار نمی کنم چون نمیخوام طرف رنجیده بشه، مخوای رضایت شو به دست بزنیم. و اساسا اقاله ثواب داره، به انگیزه ثوابش اعمال خیار نمی کنم، مخوایم اون ثواب مترتب بشه بر اقاله. البته ثوابش جوری که از روایت برمیاد برای طرف مقابله که استقاله رو جواب مثبت میده. من طلب اقاله میکنم، شما میتونید قبول نکنید، اما قبول کنید سبب برای شماست. ممکنه قرض این باشه که به اون سبب برسم، برسه طرف مقابله. میخوایی نمیخوایی طرف رنجیده بشه، به زای اعمال خیار نمی کنی. اینجور نیست بگیم اقاله در ظرف خیار لحظه، تو که حق فهم داری چرا بیره التماس میکنی که بیاد با رضایت به هم بزنید و فهم کن. میخوایی رنجیده نشه، میخوایی ثواب عائد طرف بشه از طریق اقاله به هم میده، ادله هم که اطلاق داره. البته ثمره ای بر اقاله غیر از همون به هم خوردن معامله بار نمیشه. عامه که اقاله را بیع میدانن اونا بله میتونن آثار بیع رو بار کنن. اگر قرار شد اقاله بیع باشه دیگه تمام آثار شرعی بی بار میشن، ولی خب روشنه که اقاله بی نیست، اقاله فسخ بی قبل به رضایت طرفین. بی مجدد که نیست، مشتری سابق الان بشه فروشنده، فروشنده سابق بشه خریدار. عبارت ببینید از ثالث از آداب اقاله نادم را طرف معامله پشیمان کرده اومده میگه بیا به هم بزنیم، شما قبول کنید به هم بزنیم. فقط قال اصحاب و علیه السلام ایما عبد مسلم اقال مسلمن فی بیعن، اقاله کند مسلمانی را در معامله ای، اقاله الله اثرته یوم القیامه، خداوند گناه های او را نادیده میگیرد روز قیامه. اقاله یعنی نادیده گرفتن معامله ای که واقع کرده بودیم، به هم زدن معامله بگیم با رضایت طرفین. و هوه مطلقان، این به هوه مطلقان اشکال شهید ثانیه و شهید اول که این کلمه نادم را کجا آوردیم؟ اقالت کن نادم، همیشه که اینجوری نیست. طرف معامله که میخواد اقالت کنه پشیمان باشه، گاهی پشیمان نیست، مضطره. یا پشیمانه، جنس خریده، حالا میبینه این جنس رو تو خانهش هم داشته، پشیمانه. یا میبینه به کارش نمیاد، پشیمانه. یه وقت نه، پشیمان نیست، به معامله خیلی هم راضیست، الان مجبور شده، مضطر. به پول قبلش نیاز داره، اومده میگه بیا به هم بزن. پشیمان از معامله نیست. و هو مطلقون نادم و غیره، این اشکال شهید ثانی و شهید اول. و من این روایت در مورد نادم و غیر نادم هر دو هم الا ان ترتب سوا ان ترتب القایه مشعرون به آخر ادامهش داشت اقاله الله اسرته یوم القیامه، کسی که داره لفظش یوم القیامت پشیمانه. میگه اون ادامهش اشعاری داره به ندامت، اقاله الله اسرته، اون شخص داره اسرت در قیامت نادمه که خدا او رو لغزش او رو نادیده میگه. این تمام. و اینما یفتقر الی الاقاله یا یفتقر الی الاقاله، روشنه که اگر کسی در یک معامله خیار داره نیازی به اقاله نداره که بره التماس کنه از طرف بگه بیا اقاله کنیم معامله. البته اقاله مشروع هست یا نه بس شد، حق این شد که مشروعه، نیاز نداریم به اقاله، میتونی یک طرف معامله رو هم بزنی. اما اینجوری اقاله مشروع نباشه. خب بعدها خواهیم خوند عقد بیع تا وقتی بایع و مشتری تو مجلس قرارداد هستن هر دو حق فسخ دارن، خیال مجلس هر کدوم میتونه معامله رو هم بزنه، نیاز به اقاله نیست، منت کشین. اما اینجوری اقاله مشروع نباشه، مشروع هست. فهمت؟ انما یفتقر، فقط احتیاج به اقاله وقتی است که تفرقا من المجلس، یعنی خیار مجلس ساقط بشه، دیگه راهی نیست برای به هم زدن جز اقاله. یا اگر متفرق نشده اند شرط کردن عدم خیار را، خیار مجلس رو اسقاط کردن، اصلا اونجا مجلس قرار دادن غیر خیار رو تو متن قرار داد اسقاط کردن، یا شرط کردن تو متن قرار داد بی عدم الخیار را. فلو کان للمشتری خیارون یا للبایع خیارون، فرق نمی کنه مشتری یا بایع، فستخب الخیار، نیازی به اقاله ندارد. ولم یکن محتاجن مفتقرن یفتقرون، محتاج به اقاله نیست. مطابق اینه آیا اقاله مشروعه، یعنی مؤثره، نیاز بهش نیست. اما اگر اعمال خیار نکردن از طریق اقاله به هم زدن به هم میخوره، برمیگرده هر جنس مالک قبل، یا نه خیر اقاله مال صورت عدم الخیاره. و هل تشرع الاقالت و فی زمن الخیار، آیا در زمان وجود خیار اقاله مشروعه که بشه مؤثر؟ الاقرب نه، چرا مشروع نباشه؟ عدم مشروعیت در این مخواد. مخواهید بگید لغوه. دلیل کسانی بگن اقاله در ظرف خیار مشروع نیست اینه که اقاله لغوه. تو که میتونی بحث کنی چرا منت بکشی؟ رضایت او رو به دست بیاری؟ بحث بخواید به هم بزنی؟ خب به هم بزنی. جوابش روشنه. اولا اقاله ثواب داشت. ثانیا نمیخواید طرف رنجیده بشه. عدله هم که اطلاق داشت همون روایت کندیم مطلق بود. الاغرب نعم در شمول العدله خصوصا حدیث سابق موارد وجود خیار هم شامله. فانه حدیث سابق لم یتغیر، مقید نشده است به توقف المطلوب علی الاقاله. مطلوب به هم زدن معامله. مقید نشده که اقاله در جای مشروع است که به هم زدنش منحصر به اقاله باشه، شامل صورت خیار هم میشه. خب آیا علاوه بر به هم خوردن معامله در اقاله اثر دیگری هم بار میشه بر اقاله؟ و نه، ولا یکاد یتحقق الفائده فی الاقاله حین اذن. حین اذن بگید حالا که خیار دارد، اعمال خیار نمی کنه، اقاله می کنه. میگه خیال نکنید حالا یک چیز بیشتری گیرش میاد. بله مثلا ثواب چیز دیگه است، اما اثر دنیوی دیگری بار نمیشه برش. خوب اینا رو دقت کنید. بله اثر معنوی ثواب کنید، چرا؟ اما خیال نکنید حالا که حق خیار داشت اعمال خیار نکرد، اقاله کردن غیر از همون به هم زدن معامله یه چیز دیگه هم گیر طرف میاد، هیچ خبره. مگر اینکه اقاله را بیع بدونیم، وقت بله. اگر اعمال خیار میکردی حق و شفعه نبود، الان که اقاله میکنی حق و شفعه هست. لا یکاد یتحقق الفائده فی الاقاله حین اذن الا اذا قلنا الاقاله تو بیع، الا اذا قلنا هی اقاله بیع. اگر اقاله رو بیع بدونیم البته آثار شرعی بیع بار میشه. و یترتب علی الاقاله احکام البیع من الشفعه و غیر شفعه، مثل خیار حیوان، مثل خیار مجدل، این از آثار بیع. خیار مجلس مخصوص بیعه، نه عقود دیگه. خیار حیوان مخصوص بیعه، حق و شبعه مخصوص بیعه. اگر اقاله رو بیع بدانیم خب بار میشه دیگه، مثل توضیحی دادیم. مطمئن اونجوری در نظر بگیرید، مثالی زدیم رو در نظر بگیرید. من و شما شریک بودیم در زمینی، من سهمم رو فروختم، خب در این فروش من سهمم را به زید برای شما حق به شفعه پیدا شد. حالا شما پول نداشتید حق به شفعه کنید، چون آخذ به شفعه بعد به مجرد حق به شفعه پول مشتری رو بده. پول نداشتید حق به شفعه نکردید، بعد یک ماه ما اون بیع قبلیمون رو فسخ میکنیم، منی که فروخته بودم به اون مشتری. الان او شریک شما بود که با فسخ معامله با اقاله دوباره برمیگردونه به من، من میشم دوباره شریک شما. آیا شما میتونید عقد به شفعه کنید همه رو از من، بگید که من با او شریک بودم، او سهمشو منتقل به تو کرد، از تو عقد به شفعه میکنم؟ اگر بگیم اقال بیعه بعد، اگر بگیم اقال به هم زدن بیعه نه بیعه، خب نه بیعه شما هم کشفه نده الا اذا قلنا هی بیعه ام قلنا. دقت کنید یک ثمره دیگه هم میخواد ذکر کنه که این ثمره دیگر را رد میکنه مرحوم شیخ ثانی. خوب توجه کنید، من فرش رو فروختم به شما، برای خودم 10 روز حق فرش قرار دادم، دیروز معامله کردیم تا 10 روزم قرار شده که اگر من پشیمان کردم بکنم معاملت به هم بزن. حالا امروز اومدم سراغ شما میگم که اون فرش رو فروختم یا بیع رو اقاله کنیم. من ذوالخیار که میتونم بدون منت کشی و استقاله معاملت به هم بزنم اومدم سراغ شما میگم بیا اقاله کنیم. بعضی فرمودن همین طلب الاقاله، طلب الاقاله، ادعی هم فرمودن نه طلب الاقاله، خود اقاله. بعد که از شما درخواست کردم شما قبول کردید معامله به هم زدیم، فرمودن این اسقاط خیار خودته، معلوم میشه به بین ملتزم شدی، خیارتو اسقاط کردی که اومدی طلب اقاله میکنی. اگر ذوالخیار که نمیره طرف مقابل گردن کج کنه بگی بیا معامله به هم بزنی، معلوم میشه خیار رو اسقاط کردی. و لذا در مونده شدی اومدی میگی بیا اقاله.